بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. الخامس ان الخلع و لازمه قیام البعد به نفسه من دون معروض یقوم به محالون و سیعت الکلام فیه فی بحث الان. بحث ما در خصوص احکام کم بود که تا حالا 4 تا از احکام کم رو مورد بررسی قرار دادیم. اول به خواص کم اشاره کردیم که خواص کم شامل 3 چیز باشد: مساوات، انقسام و وجود عاد. در بدایت الحکمه بحث نهایت و لا نهایت هم جز خواص کم هست، یعنی هر چیزی که کم داشته باشه میتونیم بگیم این نهایت داره یا بی نهایت هست. خب حالا مسئلتون، ذات اقدس پروردگار عالم بی نهایت هست، آیا این بی نهایت استعمالش در ذات واجب الوجود جایز هست یا نیست؟ تا به واسطه این بی نهایت بودن حضرت حق که به شاید بسیط الحقیقه بشه کل الاشیا و وحدت شخصی وجود عارف به واسطه همین اثبات بشود. یکی از اشکالاتی که آقایون میکنن همین هست که خداوند، این که ما میگیم بی نهایته، مقدم اشکال داره. چرا؟ برای این که نهایت و لا نهایت جز خواص کم نه. خداوند این که کم نداره اصلا بی نهایت برای او استعمال نمی شود و این مبنی بر بحث وحدت شخصی وجود نخواهد شد. جواب چیه؟ نهایت و لا نهایتی که جز خواص کمه منصرف در بحث مقدار مطرح می شود. مقدار یا نهایت دار هست و یا بی نهایت هست. اما اگر میگیم ذات اقدس پروردگار عالم بی نهایت هست، نه اینکه مقدارش بی نهایته، کم که ندارد، در شدت وجود بی نهایت هست. یعنی ما وقتی در مورد حقایق وجودی میگیم آقا این دارای نهایت هست، ماهیت دارد، و خداوند دارای نهایت نیست، نفاد ندارد، ماهیت ندارد، یعنی بحت الوجوده، در شدت تام وجوده، وجودی دیگه از او معزول نیست، بلکه همه وجودات را به نحو اعلا و اشرف دارا هست. بنابراین میتونیم استعمال بی نهایت رو در ذات واجب الوجود داشته باشیم، نه به معنای بی نهایت مقداری، بلکه به بی نهایت شدت وجود که جایی برای غیر نمیگذارد. همه وجودات به نحو اعلا و اشرف از او تنزل پیدا کردند، لذا او همه اشیا هست، بسیط الحقیقه کل الاشیا، اونم به حمل حقیقت و دقیقت، و لیس به شیء منها که حمل شایع صنایع بشود. هیچ شیء ما رو نمیتونیم بگیم به حمل شایع صنایع اون ذات واجب الوجود هست، این کفر. و اون چیزهایی که اونها انکار میکنن ما هم انکار میکنیم. ما یثبته المثبت لم ینکره منکر. اون چیزی که ما اثبات میکنیم اونها انکار نمیکنن، اون چیزی که اونها انکار میکنن ما اثبات نمیکنیم. بنده خودم توی بحثای معرفتی نظرم اینه که بسیاری از این دعواها دعواهای لفظی هست، دعوای معنوی نداریم. اگر پرده برداشته بشه میبینیم همه یه چیزی رو داریم اثبات میکنیم، همه یه چیزی رو داریم انکار میکنیم، حتی کافر و مؤمنش. کافری که خدا را رد میکند تصور خدا درش ایجاد نشده، تصور به حمل لفظی میگن، تصور به حمل شایعه حتی برای پیغمبرش هم محال هست. و ما قدر الله حق قدره، اون چیزی رو که انکار میکند مطمئنا ما هم به شدت اونو انکار میکنیم، اون خدایی که اون انکار میکند، خدایی که جسم میداند، محدود میداند، ما هم انکار میکنیم. اگر این تصور به حمل لفظی برای کافر ایجاد بشود، هر تصوری مستقبه تصدیق است بلا شکن بلا ریب. یعنی تصور بیاد دیگه تصدیق حتما پیوند تصور اومده. بنده خودم نظرم این هست که در تصدیق، در تصدیقات ما همیشه اسمت داریم، یعنی کسی اگر تصور درست داشته باشد حتما تصدیقش هم درست هست. اگر میبینیم جایی مغالطه ای صورت گرفته در تصورات هست، تصورات رو باید درست بکنیم. هر تصوری مستثنی یه تصدیق معصومانه هست. تصوری که کافر دارد روی اون تصور اون تصدیق باید باشه، تصوری که مؤمن دارد روی اون تصور باید اون تصدیق باشه. حضرت علامه طباطبایی در روش رئالیسم هم نظیر به این مطلب و فرمایش کردن که یک شعری هم ایشون تمسک میکنن که بر ایده هیچ کس انگشت اعتراض منه، یعنی توی تصدیقاتشون ما هیچ کس نمیتونیم محکوم بکنیم. تصور رو باید درست کنیم، تصور رو بخوایم درست بکنیم باید وجه وجودی انسان درست بشه. وجه وجودی انسان که درست نشه نمیتواند تصور درست داشته باشد از باب سنخیت بین علت و معلول. علت شریف تصورات شریف دارد، عالی دارد، خوب میتونه تصور بکنه، لذا تصدیق بکنه. اینه که حضرت امام میگه آقا خیلی از مباحث فلسفی، خیلی که نه، جلش نه بلکه کلش، همه اینها بدیهی هستند، بدیهی در تصدیق نه بدیهی در تصور. شاید برای بعضی آقایون نظریه در تصور باشه، بخوان تصورش بکنن سخته. بسیط الحقیقه که بی نهایت باشد، اونم بی نهایت در شدت وجود، این تصور بشود میگه کل الاشیاء. لذا همه اشیاء میشن وجه الهی، شأن الهی، جایی برای غیر نمیگذارد. فعین متولو فسم وجه الله، اینها باطن قرآن هستند که فلاسف و عرفا با زبان خاص خودشون اینها رو تبیین کردن. پس یکی از خواص کم لا نهایت و نهایت است در مقدار، و اگر ما بی نهایت رو در ذات واجب الوجود استعمال میکنیم اون بی نهایت مقداری نیست، بلکه بی نهایت در شدت وجود هست که همه وجودات را به نحو اعلا و اشرف دارد و اساسا هر وجودی هم که تنزل پیدا می کند شأنی از شؤونات واجب است. این همون بحث وحدت شخصی وجود عارف که اینقدر منکوب می کند هر کس قائل باشه به شما اصلا نجس هست فلان هست، در صورت این توحید، توحید صمدی است به خدای صمدی آمده، نگیم آقا توحید مثلا وحدت شخصی وجود عارف، توحید صمدی نه توحید عددی. این تو نمازم میخونیم، یک بار اگر انشاءالله توفیق پیدا بکنیم نمازو باز بکنیم، قل هو الله احد. احد یعنی چی؟ یعنی بسیط هست. احد یعنی یکتا، یعنی بسیط نه یگانه. وقتی شد بسیط میشه بسیط الحقیقه کل الاشیا، همون بحث عارف هست دیگه. وقتی شد کل الاشیا میشه صمد، یعنی لا جوفتی، جایی برای غیر نمیگذاره. صمد یعنی چی؟ یعنی لم یلد، یعنی چیزی از واجد زایش در وجود نشده است. مثلا زایش در وجود ما نداره، یک وجود بیشتر نیست. خدا نزاییده، یعنی وحدت شخصی وجود، یک وجود بیشتر نداره. این که میگن آقا آخر از زمان این سوره رو میفهمن، میگن نه قوم پیغمبرم میدونستن خدا نزاییده و زاییدم نشده، فقط به اون بعنای بسیطش بخوام در نظر بگیریم اون که دیگه حواله نمیدن به قول آخر از زمان، به قوم آخر از زمان. لم یلد و لم یولد، وقتی زایش در وجود نشده، و لم یکن لهو کفوان احد، سالبه به انتفاع موضوع هست نه سالبه به انتفاع محمود، اصلا چیزی قران او نیست که همتای او باشد، چیزی غیر او نیست تا همتای او باشد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. ما به این میگیم توحید صمدی. حالا شما با بحث وحدت شخصی وجود عارف مشکل دارین، ما اون کلمه رو نمیاریم، این خودشو نیار، خود اسمشو نیار، خودشو بگذار توحید صمدی. سالب انتفاع موضوع، سالب انتفاع موضوع نلغوه، ما میگیم الله اکبر، الله اکبر هم پس باید لغو باشه. اصلا نماز شروع میکنیم لغوه، از همون الله اکبرش، الله اکبر الله اکبر. پس غیر از خدا باید کبیری باشد تا ما بگیم اکبر، بله؟ تا کبیری نباشه خدا اکبر نیست. ولی که گفتن اگر کسی قائل بین باشد مشرک است، که ما بگیم کبیری غیر از خدا هست و خداوند اکبر از کبیر هست. الله اکبر ان یوسف، خدا بزرگتر از این که وصف شود، نه اینکه کبیری قران ذات اقدس پروردگار عالم باشد او اکبر است. و تمام اسماء تفضیل پروردگار عالم مثلا هو اعلم، خداوند اعلم است، اینها افعال تعیین هستند نه افعال تفضیل. اصلا ما غیر از او مفضولی نداریم که حالا بیان به شما اصلا میگونیم این فاضل هست اون مفضول هست، بلکه افعال تعیین هست. و تنها کسی هم که علم دارد اوست، و تنها کسی که کبریایی دارد اوست. و لله عزت و جمیعا، بارها گفتیم که اسماء پروردگار عالم، اسماء پروردگار عالم و صفات حضرت پروردگار محلای و علی فلام است. و اون مسند محلای و علی فلام افاده حصر میکند، هو العلیم، هو الکبیر، هو السمیع. آقا این نماز و سر و صلات حضرت امامو بخونیم، سر و صلات حضرت امام. تمام نمازو اینجوری میدونه که قیام داریم، رکوع داریم، سجده داریم، تشهد داریم و سلام داریم. و نماز در حقیقت یک رکعت، چون امت پیغمبر حق این یک رکعت رو نتونستن ادا بکنن، دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت شد. خب تمام سیر و سلوک انسان در پنج مرتبه هست: قیام، رکوع، سجده، تشهد، سلام. قیام مقام توحید افعالی است، یعنی انسان به این درجه برسد که لا مؤثر فی الوجود الا الله برای او تبیین بشود. و شراشر قیام این حقیقت را به ما میخواهد بفهماند. اگر چشم ما به توحید افعالی باز شد، لذا جز کسانی هستیم که به نماز قیام کردیم. اما اگر در عالم کثرت دیدیم، در ولایت شیطان هستیم که به زبان فصیح شیطان داریم قیام میکنیم و داریم سوره حمد میخونیم، این عبارات حضرت امام، به زبان فصیح شیطان داریم نماز میخونیم، تا زمانی که در بند کثرتیم، آقا فعل از این صادر شد، از اون صادر شد، از اون صادر شد. قیام ما را با توحید افعالی باید برساند. لذا وقتی قیام میکنیم میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، این توحید افعالی. اونم معنا میشه بالاخره، ما نمیگیم عینیت تام با حضرت حق داریم. ما من الوجود، هر شیء از خداست، و ما به الوجود، اشیاء از ماست. حالا من الان که نمیخوام چی بگم، خیلی یه فهرستی بهتون میگم، یه جرقه برای شما ایجاد بشید نماز یعنی چی. بله، این توحید افعالی هم در جنگ برای انسان هست و هم در بیت الخلا. ببینید صدر و ذیل شریعت پیغمبر، وقتی در جنگ میره میگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خداست که کار میکنه. وقتی در بیت الخلا میره، یکی از اذکار خاصه بیت الخلا چیه؟ الحمد لله الذی امات عنی العذاب. تمام حمد برای اون کسی هست که فاعل هست و او ازاله کثافات از من می کند. حتی در بیت الخلاش فاعل حقیقی خداست، توی جنگش هم فاعل حقیقی خداست، همه جا فاعل خداست. این که حضرت امام میگه آقا خرمشهر را خدا آزاد کرد، اینا شعر نیست. از اون طرف هم میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. به خدای پناهیان میگفت شما اصلا رزمندگان اسلام هم هیچ غلطی نکردن، دارن که اون خدا هم بود که میگه خرم شد یا خدا آزاد کرد، یعنی هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه. بله خدا در عالم کار میکند، این قیام صلات است. رکوع توحید صفات است، یعنی تمام صفات حمیدیه را از آن خدا، از ذات پروردگار عالم ببینیم. هو السمیع هو البصیر. لذا وقتی سر از رکوع برمی‌داریم میگیم سمع الله لمن حمده، یعنی کسی که میشنود تحمید حامدان را اوست. لذا اگر منم صدای خودمو میشنوم، به قول حسن زاده آملی، به سمیعیت حضرت حق دارم میشنوم. من به بصیریت حضرت حق شما رو شهود میکنم، میگم من هیچ کدام از این صفات حمیده برای من نیست. ولله عزت و جمیع، تمام عزت از آن اوست، تمام سمیعیت از آن اوست، تمام بصیریت از آن اوست. اصلا جایی برای غیر نگذاشت. اینه که امیرالمومنین بدون تعارف میگه انت العالم و انا الجاهل. اینا شعر نیست که به ما یاد بده. حالا بعضی اون کسایی که متاسفانه با این مباحث بیگانه هستن میگن توی دعای کمیل آقا امیرالمومنین که این که میگه انا مسکینون ذلیلون مستکینون الی آخر، اینها میخواد از باب تعلم هست. میگن نه، شأن ولایت از این عجل که بگن انا ذلیلون مسکینون فقیرون الی آخر. یا این که در مناجات مسجد کوفه میگه انا الجاهل انت العالم انت العالم، نمیگه انت عالمون، انت العالم و انا الجاهل، نمیگه انا جاهلون، من کل جهلم و تو کل علمی. و هل یرحم الجاهل الا العالم. بله، ممکن الوجود عین ظلمت است، عین فقر است، عین ربط است، و تمام صفات حمیدیه از آن اوست. این توحید صفاتی عارف که تمام صفاتو از آن خدا بدانی. لذا اصلا غرور تو این دستگاه عرفانی معنا ندارد. غرور یعنی معامله غرری با حضرت حق کردن، معامله غرری دیگه، چیزی که برای تو نیست به خودت نسبت بدی. در توهم میمونی و توهم تو میشه جهنمت. از توهم بیرون بیایم، بریم در دل واقعیت. لذا میگیم سمع الله لمن حمده. سر به سجده میگذاریم، دو تا سجده داریم، یکی مقام محو و یکی مقام سحو. مقام محو مقام فناء فی الله است. مقام سحو، من امروز هیچ کدوم از این وسط نمیخواستم بگم، حالا روز رحمت الهی دار بارون میاد، یکم این مباحثم به گوش شما ان شاء الله میرسیم، اونم میره خوب میخونیم. سجده اول مقام فناء فی الله است، توحید ذاتی، یعنی ذاتی هم برای خودت نبینی، نه فعلی برای ماست، نه صفتی برای ماست، بلکه بالاتر، ما اصلا ذاتی در مقابل ذات حضرت حق نداریم. لذا وقتی سر به سجده میگذاریم، به بیان امام صادق میگه وقتی سر به سجده میگذاری دیگه کسرات در چشم تو محجوب میشود. وقتی سر به سجده میگذاری دیگه این کسرتی نمیبینی. آدم وحدت شخصی وجود عارف و تنها جایی که میتونه شهود بکنه توی سجده هست. یعنی اون وحدت شخصی وجود از جهت معنوی بخواد تجسم پیدا بکنه در سجده، به جایی بری که دیگه کثرت رو نبینی، اون حالت خضوع فناء فی الله. بعد از فناء فی الله بقاء بالله صورت میگیره. سجده دوم مقام سحو است، بقاء بالله. وقتی به مقام سحو رسیدی میگی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اگر این شهادت رو شما میبینین توی قیام میگین ایاک نعبد و ایاک نستعین، نمیتونین بگین ایاک اعبد، ولیکن توی تشهد میگین اشهد ان لا. اینا من نمیدونم حضرت امام گفته یا نگفته، من اینها رو رسیده بودم وقتی که کتاب حضرت امامو خوندم، اصلا شکوفا شدم، دقیقا همون چیزهایی که القا شده. چند وقت پیش فلسفه میخوندیم، حالا اینا رد نشد، خواب حضرت آقای بهجت رو دیدم که گفت حظ عقلی از نمازه ببرد، که بعد از اون به شما اصلا این بارخه ها اومد که نماز چیه. حالا انشالله به حد شهودیش برسیم تو عقلش نمونه. میگیم اشهد ان لا اله الا الله. چرا میگیم اشهد؟ برای اینکه وقتی دیگه فانی در ذات الهی شدیم اونجا ما نمیگیم اشهد، بلکه خداست که در مجلای ما میگوید اشهد. اون یک چیز هست، چون ذات دیگه برای شما نموند، شما فناء فی الله حاصل شد، بقاء بالله. یعنی این دیگه کلام کلام شما نیست، خداست که در مجلای شما شهادت میدهد که جز او کسی نیست، وحده او، اونم وحده اوی که لا شریک له، لا اله الا الله که معنای لا شیء الا الله الواحد القهار معنا بشود. چنانچه امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید لا اله الا الله یعنی لا شیء الا الله الواحد القهار، نه اینکه نیست خدای جز خدای یگانه، این که ابتداییه، نیست چیزی جز خدای یگانه. بذار میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. خب این قوس من الخلق الى الحق و تلحق تمام شد. بعدش میگه چیکار میکنین؟ من الحق الى الخلق فالسفر آخرم فی الخلق. از اینجا میان توی قوس نزول و اشهد ان محمدن عبده و رسوله اللهم صل علی محمد. اولین تعینی که بعد از مقام ذات واجب میدین میبینین حقیقت محمدی هست، رضا شهادت میدین به اون حقیقت محمدی و اشهد ان محمدن عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد. این تشهد شد که البته اون حقیقت محمدی کل نظام هستی را منتوی در خود دارد، لذا وقتی صلوات بون میفرستی صلوات به همه موجودات میفرستی. بعدن سلام توی روایات هست اگر اشتباه نکنم که اگر کسی سر سلام را بفهمد تمام حقیقت نماز را فهمید، ولیکن اگر سر سلام را کسی نفهمد از نماز چیزی نفهمیده است. این سلام چیه؟ آیا این سلام سلام دخول یا سلام خروجه؟ ما بعد از این همه فراز و نشیب آیا داخل در یک حریمی داریم میشیم با این سلام، یا این که داریم خارج میشیم؟ این سلام به زعم بنده سلام خروج است، یعنی تمون قوس نزولی. وقتی که داریم سفر من الحق الى الخلق میکنیم، حقیقت محمدی رو که شهود کردیم، میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام یعنی چه؟ میخواد ما سلام میکنیم یعنی چه؟ سلام اسم من اسماء الله هست دیگه، سلام مؤمن مهیمن جبار المتکبر الى آخر. یعنی من تو را جلوه سلام میبینم، منی که در مقام ذات الهی فانی شدم تمام عالم را شأنی از شونا تعلیقت حق میبینم. پیغمبرشو که اولین چیزی تو که برخورد میکنم در تعیون اول، حالا تعیون اول موجه مخام احدیت و واحدیت، حالا اینا رو به لسان عرفا نمیگه، اولین چیزی رو که دارم سلام میدم اون حقیقت پیغمبر اکرم است. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. آقا بعد از حقیقت محمدی ما وجود خود را میابیم. السلام علینا یعنی حقیقت ولایت اقرب به ما از انفسمون هست، لذا اینها ولایت بر ما دارند. آیات قرآن که میگه اینها اولا به نفوس شما هستند. چرا اولا به نفوس هستند؟ برای اینکه اقرب ما نسبت به خودمون هستند. ما قبل از اینکه خودمون را بیابیم حقیقت محمدیه را میابیم، در حقیقت محمدیه خودمون را میابیم، لذا میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. رحمت و برکات و سلام، جلوه سلام، یعنی هیچ نقصانی در تو نمیبینم. میای پایین تر میگی السلام علینا، خودتو میابی. و علی عباد الله الصالحین که میگن آقا کسی که امام جماعت وقتی به این فراز رسید مستحب روشو برگردونه، حضرت امام دیدین نماز میخونه میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، روشو بر میگردن، یعنی شما هم جلوه سلام هست، منم شما رو شأنی از شونات حضرت حق میبینم. نه تنها من و عباد صالح خداوند جلوه سلام هستن و هیچ نقصانی در اونها نمیبینم و هیچ فترتی در اونها نمیبینم، بلکه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگم وقتی به این سلام رسیدی مستحبه که از طرف راست مشرق به مغرب این رو تو برگردونی، همه اشیا رو نگاه کنی. آقا مکروهتون نماز چشمتون ببندی، یعنی من همه شما را جلوه سلام میبینم و همه شما شأنی از شعونات حضرت حق هستید. وقتی که این نماز تمام شد، شما با هر کس که برخود میکنین با اون خاتمه سلام چه کار میکنین؟ یعنی اون ختم سلام میشه شروع اون معاشرت شما. سلام علیکم. چرا میگیم سلام علیکم؟ برای اینکه من دیگه توی نمازم همه رو جلوه حضرت حق دیدم. لذا میگن اگر به کسی سلام کردی دیگه اذیت شما بون نباید برسه. اینه آقا، نماز پذیرفته بشه تمام اعمال ما پذیرفته است، ولی نمازمون اگر نماز نشه هیچ عمل ما پذیرفته است. این نماز، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی، تا بیاد تشهد که خدا بگوید اشهد ان لا، چنانچه خدا در مجلای شجر گفت انی انا الله، چنانچه خدا بود در مجلای منصور گفت انا الحق. موسی این نیست که تا کوس انا الحق شنود، و نه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، در اون شجره طیبه مان در نماز تنها کسی که میگوید اشهد اوست، اون اشهد رو دیگه من نمیگم. چنانچه خداوند توی قرآن شهادت میده اشهد ان لا اله، اشهد ان که چی؟ لا اله الا انا، لا اله الا انا، اون اشهد از این باب. حالا یه بحثا دیگه هم هست توی نمازم. آقا اگر کسی امروز دیگه بحث نماز شد انشالله درستیم بخونه، اگر سه چیز ببیند قائل به تسلیس هست که ما سه چیز میبینیم: ذکر، ذاکر، مذکور. یک مذکور حضرت حق هست، یک ذاکر ما هستیم، یک ذکر صلات هست. این قائل به تسلیسیم، سگانه پرست، موحد هنوز نشدی. به قولای جوادی آملی میگه وقتی ساخت پرداخته عشق الهی شدی ذاکریت برداشته میشه، خودتو دیگه نمیبینی، عالم عالم حیرت. ذکر میبینی و مذکور میبینی، اینجا قائل به ثنویتی، دوگانه پرست. تا اینکه انسان در جایی به جایی برسد که در نمازش یک چیز ببیند، یعنی ذکر، ذاکر، مذکور هموز، ذکر و ذاکر و مذکور هموست، ذاکر اوست، مذکور اوست، ذکر نیز اوست. آقا من نقشم اینجا چیه پس؟ من مثالی که بعضا میذارم توی این مباحث، که انه مسلی نقش نی دارد که خداوند نائی هست که در این نی میدند. مسلی نقش نی دارد که نی تا زمانی که آقا گره درش نباشه ازش صوت خارج میشه، درش گره باشه، انانیت باشه، خودبینی باشه، صوتی ازش خارج نمیشه. بعد انسان خودش رو تخلی بکنه تا نائی حقیقی و فاعل حقیقی که هموست، که ذاکر اوست، یا ذاکر از ذاکرین، اینا رو معنا بکنین، یا ذاکر از ذاکرین، ای ذاکر ذاکرین، یعنی کسی که داره ذکر میگه تویی، ذاکر تو هستی که در مجلای من داری میدمی، در نی وجودی من داری میدمی. لذا توی نماز وقتی به سوره قل هو الله احد میرسیم نمیگیم هو الله احد، میگیم چی؟ میگیم قل هو الله احد. خب قل رو کی باید بگه؟ خدا باید بگه دیگه. پس من اونجا نمیگم، چون اگر من بگم خدا میگه قل هو الله احد، من باید بگم چی؟ هو الله احد. و میگه بگو خدا یکی است، من باید بگم خدا یکی است، دوباره نباید که بگم قل هو الله. فمکشفه که خداست که در مجلای وجودی من ذاکر است. حامد اوست، محمود اوست، حمد هم اوست، خداست که اشهد میگوید. پرده زمانی برداشته میشه که اشهد بگی، یعنی توحید در ذات بشه. انسان وقتی سر به سجده گذاشت توحید در ذات بشه، میبینی یک چیز هست، اشهد هم او میگوید. این میشه نماز، که انسان اگر در طول عمرش یه دو رکعت نماز اینطوری بخونه، میگن بهشت براش واجب میشه. حالا اینها مفهوم شد ها، همه اینها به حمل اولی، اما انشالله به حمل شایع برای ما این نماز محقق بشه. حالا یکم عبارت رو بخونیم یا بگذاریم باشه؟ سوالی چیزی دارین؟ حالا این بحثی باشه جانم، چون ادامه داره بعدش هم فصل 12 رو میخوام یک جا بخونیم، دوباره چینش مطالب به هم میریزه. سوالی چیزی که نداره؟ و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله.